بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 342، سطر 11. و نفصل القول فی تحقیق هذا المذهب و کیفیت خلق جنت و النار. بعد از اینکه آخرین قسمت حدیث رو خوندیم، قرار شد که در 4 منهج بحث کنیم. منهج اول رو که مختصر بود گذروندیم. در منهج دوم بحث مفصل‌تری رو شروع کردیم که مختصرش رو دیروز عرض کردیم و خوندیم. مفصلش اینه، ایشون میخواد درباره جایگاه جنت و نار و همچنین در کیفیت خلق این دو بحث کنه، هم جا رو تعیین کنه هم کیفیت خلقشون رو بیان کنه، اون هم به تفصیل در حد توانایی. ابتدا خلق عرش و خلق کرسی و بعد تقسیم انسان ها به بهشتی و جهنمی رو مطرح میکنه. خب روشنه جایگاه بهشت رو همونطور که دیروز گفتیم محدب کرسی قرار دادیم و سقف بهشت رو عرش، پس ناچاریم در این بحث عرش و کرسی رو مطرح کنیم، چون بحث ما در تعیین جایگاه بهشت و جهنمه و چون بهشت و جهنم به این دو مربوط میشن، پس ما باید درباره این دو بحث کنیم. بهشت و جهنم جایگاه انسانه، پس در تقسیم انسان به بهشت و جهنمی هم باید بحث کنیم. به این جهت این دو مطلب در اینجا طرح میشه، ولی مطالب زیاده، ایشون به همه مطالب نمیپردازه. بعد از اینکه این مطالب گفته میشه، باز و بالجمله از و بالجمله که در خط هفتم صفحه بعد میاد، دو مرتبه بیان جدیدی رو شروع میکنه که حالا اگه به اون بیان رسیدیم مطالب اون بیان رو عرض میکنم. در این بیانی که الان میخوام شروع کنیم، ایشون ابتدا اشاره میکنه به ظهور عرش، بعد به ظهور کرسی، بعدم به تقسیم انسان ها به دو قسم، بهشتی و جهنمی. وقتی میخواد عرش رو بیان کنه، فقط اسمایی رو که این عرش میتونه داشته باشه ذکر میکنه، چون دیگه بیش از اون نمیتونه توضیحی بیاره، از عرش ما خیلی آگاهی نداریم تا بخواییم بحث کنیم. و همون موضوعی که در روایات هم بگه، به همون اسمایی که ما عرش رو میخونیم، حالا چه از روایات گرفته باشیم چه از شهود عرفانی گرفته باشیم، به همون آگاهی داریم، همون رو هم میاریم. در مورد کرسی هم همینطور می فرماد عرش مظهر وجود حق تعالی است. همه جهان مظهر وجود خداست. ولی این مظهر وجود حقه، نمیگه مظهر وجود اسم حقه، کلمه اسمو نمیاره. تا بگیم که مثلا بقیه مظهر وجود چه اسمی هستن و این مظهر وجود این اسم. فقط میگه مظهر وجود حقه، اون هم با اضافه نمیگه، با توصیف میگه هل وجود دل حق. پس منظورش این نیست که وجود حق تعالی، بلکه وجودی که خودش حق. مگر ما وجود غیر حق هم داریم که میگه ال وجود الحق؟ وجود ماها رو وجود حق نمیگه، ما وجودمون وجود ذلیه. تازه به وجود ما میگن وجود ثانوی ذلی، یعنی ما از اون ذل مطلق یه درجه پایین تریم. ما تعین پیدا کردیم و به خاطر همین تعین با اون وجود مطلق فرق داریم. مظهر وجود حق می شود وجود ذلی. و مظاهر متعینه میشن وجود ثانوی ذلی. الان عرش مظهر وجود حقه، خود وجود حق نیست. الوجود الحق ظهور کرده و عرش ظاهر شده. و اینو میدونیم که قانون داریم که هرگاه وجود به تعینی برخورد کند حاصل می شود وجود ذلی. چون الان تشبیه از باب تشبیه مقبول و محسوس، نور خورشید ملاحظه کنید، این برخورد میکنه به یه مانعی، برخورد که میکنه به مانع حاصلش می شود ذل. خود اون نور نوره، ولی با مانع جمعش کنید میشه ذل. خب عرش یکی از تعیناته، تعین یه نوع مانعه. وقتی وجود حق به او برخورد میکنه میشه ذل، اگرچه وجودیست عام، ولی در این حال ذل. بعد ماها که تعیناتیم، تعینات بعدی هستیم، میشیم وجود ثانوی ذلی. بعد میفرمایید که عرش نظیر قلم اعلاست. قلم اعلا حالت فاعلی داره، گویا مدبر مادونه. عرش هم در عالم اجسام حالت فاعلی داره، تدبیر کننده است، تدبیر مادون به عهده‌شه. لذا نظیر قلم اعلا به حساب میاد. قلم اعلا نیست، قلم اعلا مجرده، وجود عقلی داره. عرش وجود عقلی نداره به برداشتی که ما داریم، یعنی به برداشتی که الان داریم، چون میخواد سقف بهش باشه. بهشت هم یه امر جسمانیه، سقفش هم میشه جسمانی. اگرچه بعضی ها عرش رو به مقام علم خداوند تفسیر کردن و عبارت از یه امر مجرد قرارش دادن، ولی ما در اینجا داریم عرش رو به این صورت معنا میکنیم که سقف بهشت جسمانی باشد. پس نمیتونیم مجرد قرارش بدیم، لذا نمیگیم قلم اعلاست، میگیم نظیر قلم اعلاست. نظیرم هست در این تدبیر. بعدن هم خواهیم گفت که عرش مظهر اسم المدبرم هست، اینم بعدن خواهیم گفت، چون خداوند به توسط عرش کل جوف عرش رو تدبیر میکنه. متوسط نمعنش اینی که آلتیست در اختیار خداوند و خداوند کارشو با ابزار انجام میده به طوری که به این ابزار احتیاج داشته باشه برای صدور کار. این منظور نداره، منظور از واسطه همون معنای اصطلاحی واسطه است که میشه واسطه در فیض، نه ابزار کار. اینا که من عرض میکنم خودتون میدونید، اجازه به گفتن نداره. اطلاعی نه من نه شما نه دیگران از اینجور امور داریم. اینا رو طبق قواعدی که به ما گفتن و طبق ظواهری که ما استنباط میکنیم ازشون استنباط میکنیم داریم میشیم. یه جاهایی هم ممکنه برداشت‌های ما درست باشه، یه جاهایی با غفلت حرف بزنیم. بالاخره مطالب من با احتیاط میگم، شما با احتیاط گوش بدید. بالاخره مرحوم قاضی سعید توی این مسائل وارد شده، ما هم که داریم این کتاب میخونیم باید یه توضیح بدیم. بله، بعد میفرمایید که این عرش صورت اسم محیطه. دلیلش هم اینه، عرش احاطه داره به کل عالم خلقت، یا بگید کل عالم ماده، چه ماده فلکی چه عنصری. پس باید مظهر اسم محیط باشه. هر شأنی که برای موجودات هست حقیقتش در اسماء الهی وجود داره. الان شأن عرش احاطه است، پس باید از احاطه فهمیده میشه. به همین جد میگیم مسئله اسم محیطه یا صورت اسم محیطه، فرق نمی کنه بگید مسئله یا صورت. شاید بتونیم بگیم صورت در جایی گفته میشه که امر این صورت مادی باشه، مظهر مطلقه، میتونه مادی باشه میتونه مجرد، ولی صورت یه امر مادیه. شاید هم مطلق بگیم، یعنی صورت هم بر مجرد اطلاق میکنه. علی الحال عرش شما صورت اسم محیط میگیری. صفت دیگر عرش مستقر اسم رحمان بودنه، که این دیگه در قرآن آمده، الرحمن علی العرش استوا، یعنی مستوا و مستقر، جایگاه و محل قرار گرفتن و آرامیدن. بعد هم میفهمد مظهر کامل اسم مدبر. هر موجودی به لحاظ تدبیری که داره مظهر اسم مدبر هست، ولی این مظهر کامل اسم مدبر. اینا اوصافیست که برای عرش میره ایشون، و این اوصاف عرض کردن یا در روایات آمده یا در شهود عرفاست یا در هر دوز. بالاخره با عرش همشون مناسبت دارن. عبارت رو بخونیم. قبل از خوندن عبارت دیروز داشتیم که مقعر کرسی تا اسفل سافلین جهنمه، مگر مواضعی که شارع استثناء کرده. از جمله مواضع استثناء شده انهار رو شمردیم. اینجا قید اربعه رو نداره و ولی عرض کردم در جلد یکیشون همین انهار رو آورده، قید اربعه رو بهش اضافه کرده، انهار اربعه. انهار اربعه رو من دیروز گفتم، فرات و نیل و جیهون. بعد شک داشتم که اون چهارومی سنده یا اینکه سیهونه، جستجو کردم اصلش رو پیدا کردم، اون چهارومی سیهونه، سند نیست. عبارتی که من نوشتم اینه: فجرت اربعت و انهار من الجنه، الفرات و نیل و سیهان و جیهان. آدرسی که نوشتم بهار جلد 101 صفحه 114 البته من این نتیجه دیگه نوشتم، از این جلد بهار نیوردم، شاید آدرس مقداری دقیق نباشه، این حالا میشه مراجعه کنم. خب صفحه 342 هستیم، سطر 11 هم. و نفصل القول فی تحقیق هذا المذهب. هذا المذهب این بود که بهشت بین کرسی و عرش باشد و جهنم در مقعر کرسی تا اسفل سافلین باشد. هذا المذهب یعنی این. حالا میخوام این مذهب رو تحقیق کنیم. این یه مطلب که جایگاه بهشت و جهنم تعیین بشه. مطلب دوم و کیفیت خلق جنت و نار. این دو تا بحث ما در اینجا به تفصیل میخوام وارد بشیم. قالو اینجا قاضی سعید زرنگی میکنه، نمیگه نظر من اینه، میگه قالو، واگذار میکنه به دیگران که الاحتت و علر راوی بشه، اگه یه وقتی هم یه جاشو کم گفت یا زیاد گفت به گردن دیگران بندازه، همین کاری که ما هم میکنیم. قالو زهر العرشو الذی هو مظهر الوجود الحق. زهر العرش، خب زهر بخونید خبرش نمیاد، جزه زهر العرش یعنی وراء العرش. وراء العرش چی؟ اصلا بیان نمیشه. بس از ظهور وجوده که عالم داره ظاهر میشه. اول چیزی که از عالم اجسام ظاهر میشه عرشه، بعد کرسیه، بعدم بقیه است که به بقیهش فعلا کاری نداره ایشون، چون از شده مهم برش این دوتا هست، این جایگاه بهش جنم اینا. زهر العرش، حالا اوصاف عرش رو بیان میکنه. یک، الذی هو مظهر الوجود الحق، که این توضیح دادم دیگه از بون میخونه فقط. دو، و نظیر القلم الالا. سه، و صورت الاسم المحیط. عرفا، من اینو بارها عرض کردم، عرفا سعی بر این دارن که کلمه اسمو حتما با الف لام بیاره، لذا ملاحظه میکنه اینجا اضافه نمیکنه، نمیگه صورت و اسم المحیط، میگه الاسم المحیط. سه، نه چهار، و مستقر الاسم الرحمن. مستقر یعنی جایگاه، محل قرار گرفتن، آرمیدن. مستقر خدا نمیگه، میگه مستقر اسم رحمان، که اسم رحمان داره تدبیر میکنه مادون رو. و کامل و مظهر الاسم المدبر. نسخه ما اسما بدون الف لام آورده، اون نسخه خطی که دست من نگاه کردم با الف لام آمده بود و ظاهرن باید با الف لام باشه، چون عرض کردم اینا سعی بر این دارن که اسم رو با الف لام بیارن. و کامل و مظهر الاسم المدبر. عرض کردم هر موجودی که تدبیری رو انجام میده مظهر اسم مدبر هست، اما این عرش تمام عالم به وسیلش داره تدبیر میشه، پس کامل و مظهر اسم المدبر، یعنی مظهر کامل اضافه صفت به موصوف. میتونید کامل اسم فاعل بخونید و به معنی مکمل بگیرید، یعنی مظهر اسم مدبر رو این کامل میکند. همه مظاهر رو ملاحظه کنید، این مکمل همه است، چون مدبرها همه در جوف این دارن زندگی میکنند و اگر این تدبیر نکند ما فی جوف خودش را، اون مدبرها نمیتونن تدبیر کنند، پس این مکمل اون مدبر است. اینطور هم میتونید معنا کنید. ثم الکرسی، ثم الکرسی یعنی ثم زهر الکرسی. اونجا داشتیم زهر الارش، ثم الکرسی یعنی ثم زهر الکرسی. حالا کرسی رو هم موصوف میکنه به اوصافی که من این اوصاف رو ذکر میکنم و توضیح میدم. عرش رو مظهر الوجود الحق گرفتیم، تعیونی براش برای وجود نذاشتیم. درست خود عرش تعیون داشت ولی تعیونی برای وجود نذاشتیم، اما کرسی هم مظهر وجود میگیریم، ولی وجودات متعینه. کرسی میشه مظهر وجودات متعینه، از این حیث که متعینن، تعینشون ندیده نگیری، تعین ندیده گرفته بشه برمیگردید به عرش. باید وجودات متعینه رو با قید تعین ببینید، اون وقت این کرسی میشه مظهر همه اون وجودات متعینه که بعد وجودات متعینه بعد از این ظاهر بشه. ثم الکرسی الذی هو مظهر الوجودات المتعینه من حیث ماهیه متعینه. این صفت اول. صفت دوم، و نظیر لوح المحفوظ. اون عرش نظیر قلم بود و این نظیر لوح محفوظه. لوح محفوظ ها، نه لوح محو اثبات. لوح محو اثبات به قولی همون نفوس افلاک بعدیه، اما این لوح محفوظه. لوح محفوظ اونیست که قلم قضا، نه قلم تقدیر، قلم قضا توش می‌نویسه و آن چه که نوشته شده به خاطر اینکه نوشته قلم قضاست محفوظ از تغییر نمی‌کنه، محفوظ از تغییر و محفوظ از زبان، برخلاف لوح محو اثبات که چیزی که توش نوشته میشه قابل محو اثبات هست، محفوظ نیست. اونا لوح تقدیر هست، لوح محو اثبات لوح تقدیره، اما لوح محفوظ لوح قضاست، یعنی لوحیست که قلم قضا تو اون نوشته. و نظیر لوح محفوظه، نمیگه کرسی لوح محفوظه، یه نظیر لوح محفوظه. سوم، و مستقر رو الاسم رحیم. اون مستقر اسم رحمان بود، مستقر اسم رحیمه، رحمان اعم از رحیمه، لذا عرشم اوسر از کرسی است. و کامل و مظهر للاسم المفصل، چون در کرسی وجودات تعین پیدا میکنن، تعین یعنی تفصیله، پس کرسی مشتمل بر تفصیله، جا داره که مظهر اسم مفصل باشه. خداوندی که تفصیل دهنده است، شیء رو از اجمال به تفصیل خارج میکنه، این کرسی مظهر این اسمه. و لذا ما بعد کرسی موجودات مفصله و موجودات متعینن، و خودش هم که گفتیم مثل الوجود متعینه. و ذالک. ذالک بیان هر دو مطلبه، هم ظهور عرش هم ظهور کرسی. می فرماید که در ذات اله تمام اسما مندمج بوده و مندک بودند و مراتبی اصلا در اونجا نبود. بعد در مرتبه بعد که تجلی صورت گرفت، اسماء به تفصیل به وجود آمدند و مراتب اسماء درست شده. بعد این مراتب اسماء میخواستن که مظاهرشون رو ظاهر کنند. ولذا به دنبال پدید آمدن مراتب اسما، صورت وجود عام به توسط اسم الرحمن ظهور پیدا کرد تا این اسم در اون صورت مستقر شود. اونجا گفت وجود حق، اینجا میگه وجود آن. اونجا گفت مظهر، اینجا میگه صورت. اونجا بیان کرد که اون مظهر مستقر اسم رحمانه، اینجا میگه که این صورت به توسط اسم رحمانه. به توسط یا مظهر فرقی نمی کنه، به توسط اصطلاح فلسفی است، مظهر اصطلاح عرفانی. خب عرش ظاهر شد، به این بیانی که گفته شد که این بیان ظهر العرش. ظهر الکرسی هم داریم، اونم باید بیان بشه. حالا من این قسمت رو بخونم. و ذالک، یعنی این که گفتیم ظهر العرش ثم الکرسی با تمام این توضیحاتی که داده شد، به این جهت است که چون مراتب اسما در حضرت جامعه تعین پیدا کرده، حضرت جامعه رو بر خداوندم اطلاق کردن که در اینجا مراد همونه. حضرت جمعم اطلاق کردن، گاهی بر عارف میگن در مقام جمعه، اونم یه اصطلاحیه. وقتی که نظرش به خداوند باشه و از کثرات قافل بشه و فقط به وحدت توجه کنه، میگن در مقام جمعه. گاهی هم میگن در مقام فرقه، اون وقتی که به کثرات توجه میکنه. البته میدونی که کثرات رو عارف هیچ وقت مستقل نمیبینه، همه رو به عنوان مظهر میبینه. یعنی اونجا هم که به کثرات توجه میکنه از اون وحدت قافل نیست. خب مراتب اسما در حضرت جامعه تعیون پیدا کرده، قبلش همه مندش بودن، اصلا مرتبه ای نبود جدایی از مرتبه دیگر. توجهت جواب لماست. توجهت لاظهار مظاهره. اسما وقتی که تعیون پیدا کردن اقدام کردن تا مظاهرشون رو اظهار کنند. این توجهت رو من اقدام کردن معنا کردم. رو آوردن به این مسئله، به این امر اقدام کردن رو آورده که مظاهر خودشون رو اظهار کنن، نه اظهار مظهرشون، اظهار مظاهر. این جمع نشون میده یا چون اسما جمع بودن ایشون مظاهر آورده، یا اینکه هر اسمی ممکنه مظاهر داشته باشه، نه اینکه این جمع به اعتبار جمع بودن اسما باشه، بلکه هر اسمی به تنهایی خودش مظاهر داره. و ما بهی یتم و کمالها، این عطف بر مظاهره، لذا اظهار بر سرش در میاد. عبارت اینطور میشه: توجهت لاظهار ما بهی یتم و کمالها. ظاهر عبارت توجه کنید، خواستند این اسما که متممهای کمالشون رو ظاهر کنند، متممهای کمالشون رو ظاهر کنند و بعد خلائق و عرش و اینا به وجود آمده. آیا مادون میتونه متمم کمال مافوق باشه؟ اینکه ظاهر عبارت اینه که اسما خواستند ظاهر کنند آنچه را که به توسط آن چیز کمال این اسما تمام می شود، یعنی متممات کمالشون رو خواستن ظاهر کنن. و این سوال پیش میاد، مگر مادون می تونه متمم کمال مافوق باشه که اینا خواستن این چه این عمل کنن؟ جواب اینه که این عبارت رو دو جور معنا می کنه. یکی این که خواستند ظاهر کنند آنچه را که به توسط آن چیز کمالشون آشکار می شد، یعنی خواستند کمال خودشون رو از طریق اظهار مظاهر آشکار کنند. یعنی نخواستن خودشون رو کامل کنند، خواستن بفهمانند که ما کاملیم، لذا اینا مظاهر ما هستن. اگر ما کامل نبودیم این چنین مظاهری نداشتیم، اصلا نمیتونستیم کاری انجام بدیم. ما کاملیم که از کمالمون این مظاهر صادر شده، نه چون این مظاهر از ما صادر شدن ما کامل شدیم، بلکه ما کمالمون رو آشکار کردیم به توسط این مظاهر. خب میدونی چیه؟ مثلا یه انسان وقتی یه گوشه نشسته باشه حرف نزنه، این هیچیش معلوم نیست، هیچیش معلوم نیست، معلوم نیست کامل ناقصه. وقتی شروع میکنه به حرف زدن، این حرف زدن کمال او رو ظاهر میکنه، معلوم میشه کمالش در چه حد. این حرف زدن میشه متمم کمال، یعنی مظهر کمال. آیا تمام به من اظهار میاد که ما در اینجا تمام به من اظهار گرفتیم؟ دو تا معنا؟ من هنوز یه معنا رو گفتم، من معنی دوم نگفتم، فقط معنی اول رو گفتم، بعدم برش مثال زدم، به خودمون مثال زدم، من معنی دوم هنوز نگفتم. معنی اول بود برای عبارت که تمام یعنی آشکار کردن، ما بهیت و مکماله ها یعنی چه؟ که کمال رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. آیا میتوانیم ما مظهر کمال رو متمم کمال بنامیم؟ شاید، چون این در همون مثالی که عرض کردم، خود اون حرف زدن متمم کمال ماست، درست حاصل کماله، یعنی چون کاملین این چنین میتونیم حرف بزنیم. پس اون حرف زدن حاصل کمال ماست، ولی در این اینکه حاصل کمال ماست متمم کمالم هست. اگر این حرف زدن نبود کمال ما پیش بقیه تمام نمیشد، یا همینجا من قطعش کنم چون میخواستم با گفتن یا باید بحثی بشم که همون معنی دومه. حالا معنی دومم عرض میکنم. معنی دوم برای این عبارت اینه که کمال درجات متعدد داره. این معنی دوم از معنی اول دقیق تره. کمال درجات متعدد داره. اگر درجه عالیش ظاهر بشه، درجه دانی و متوسط ظاهر نشه، این کمال به تمامه ظاهر نشده. اسما خب خودشون کاملن، درجه عالی کماله. اگر مظاهرشون رو که در پی دارن ظاهر نکنن، درجه متوسط و درجه دانی و سافل به وجود نیاد، این کمال تمام نمیشه. تمام کمال به این است که درجات بعدیش هم بیاید. پس این اسما باید مظاهرشون رو که درجات کمال بعدی هستند اظهار کنند تا به این طریق کمال تمام شود، کمالشون تمام شود. اون معنی اولی که من عرض کردم با این معنی دوم زمین بشه مطلب بهتر فهمیده میشه. شاید این معنی دوم اصلا اصل قرار بده. پس منظور از ما بهیت و مکمله ها این نیست که مکمل های خودشون رو بخوان ذکر بکنن، بلکه میخوان درجات بعدی را که به معنای تمامیت کمال ظاهر کنن. یعنی کمال بالا تمام الکمال نیست، کمال بالا یعنی کمال شدید، تمام الکمال نیست. تمام الکمال عبارت است از اون درجه بالا تا درجه پایین، این میشه تمام الکمال، اون میشه بعض الکمال. اینا نخواستن بعض الکمالشون ظاهر بشه، خواستن تمام الکمالشون ظاهر بشه، لذا همه مظاهر رو از بالا تا پایین آورده. این عبارت معنی دوم به نظر میشه دقیق تر از معنی اول باشه، ولی در هر صورت اون پایینی ها متمم بالایی ها نیستن، بلکه پایینی ها آشکار کننده اون کاملند یا تمام کننده درجه بالایی این کاملند. هر دو معنی رو تو این عبارت اخیر آورده. هر دو معنی هم توجه میکنید به هم که خود نزدیک میشن، شاید از هم دیگه هم کمک میگیرن. شراکایی ممکنه درجه کمال بالا باشه، درجه کمال پایین ظاهر نشه، و این کمال بالا تشمیل نمیشه. خب پایینی هم مراتب هست، ولی وقتی بالایی هست پایینی هم در بالایی ها هستن، منتها بعد از اینکه پایینی ها تفصیل پیدا میکنند، بعد از اینکه بالایی ها تفصیل پیدا میکنند کمال بیشتر میشه دیگه. یعنی همه در اون ملکه اجتهاد به نحو اجمال وجود دارن. وقتی این مجتهد اینا رو تفصیل میده، استنباط میکنه و ظاهر میکنه، همونه که تو کمال بالا به صورت اجمال موجود بودن به صورت تفصیل میان، اینا هم دنباله همونن، این تفاصیل دنباله همونه. وقت شما نمیتونید بگید کمال منحصره به اونه، کمال اون بالاییست با این ازیالش. اگه ازیال رو ظاهر نکنه درسته اون بالا داره همه رو، ولی تفصیل دیگه نیبرده، فقط اجماله. پس تفصیلم باید بیاد تا کمال ظاهر بشه، تا کم از میکنم ظاهر بشه یا تکمیل بشه، هر دوش درسته. دو جور عبارت مرکب، هر دو درسته. مرکب نیست، تفصیل، تفصیله نه ترکیب. یعنی اجمال رو مفصل میکنیم که تکثر از وحدت ناشی میشه. حالا ممکنه مرکب باشه، ممکنه بسیط باشه، ما الان کار نداریم که اون کسرات مرکب هم یا اون که بسیط هم کسرت هم در حالی که قبلا وحدت بود، همه واحد بودن، به وجود واحد جمعی موجودن، حالا به وجود کسی موجود شدن. خب این دنباله همونه، ادامه همونه و متمم همونه. متمم یعنی بقیه شه. یعنی ببین تعبیر توجه کنید، یعنی بقیه شه. نه این نباشه بالای کامل نیست، بالای کمال تفصیل رو نداره. اگر اینا نباشن اون تفصیل برای بالای حاصل نشه. خود تفصیل هم یه نوع کمال در حد خودش، اونا باید باشه. بله از میکنم من دوم اول خیلی به هم نزدیکن، شاید به هم کمک بکنه. اعقب ذلك صورت الوجود العام، توجهت رو جواب لما گرفتیم، دیگه عقبه رو نمیتونیم جواب لما بگیریم. پس چجوری معناش کنیم؟ ابی نداره این بدون باب آمده، همینطوری معنی میکنیم. نمیتونیم بگیم ما بهیت و مکمالها اعقبه، که ما بهیت و مکمالها رو مبتدا بگیریم، اعقبه رو خبر بگیریم. چرا نمیتونیم؟ چون کلمه زالک اینجا هست، تو کلمه زالک هست، اجازه نمیده. نمیشون بگیم ما بهی یا تو مکمالا عقب زالک صورت الوجود. این زالک مثل این که زمین مستطر در عقبه رو ظاهر کرده باشیم و این خلاف ظاهره. پس عقبه هم عطف بر توجهت میگیریم، اینطور میشه اسما شروع کردن به اظهار مظاهرشون و این جهت عقب زالک، یعنی این توجه لاظهار مظاهر به دنبال داشت صورت تل وجود الان. نسخه ما داره صورت تل وجود العالم، نسخه خطی رو نگاه کردم داشت صورت تل وجود الان. هر دو ظاهران درسته و به نظر میرسه وجود آن بهتره، که عرش صورت همین وجود آمه. اونجا گفت مظهر الوجود الحق، اینجا میگه صورت وجود آمه. البته گاهی من از نسخه خطی بعضی اختلاف نسخه ها رو نقل می کنم، همیشه به اون نسخه خطی مراجعه نمی کنم، ولی با مراجعه‌ای که من به اون نسخه کردم یافتم که نسخه خودمون به مراتب صحیح تر از اون نسخه خطیه. همین نسخه چاپی کردن در اختیار ماست از اون نسخه خطی خیلی صحیح تره. اون نسخه خطی گاهی یه خطی خط جای داخته، گویی هم پیداست که اشتباه نمیشته، ولی بعضی نسخه های بعضی قسمتش قابل هست که انتخاب بشه و گفته بشه که اونم مثلا بهتر از این هست. اینطور نیست که من به اون نسخه خطی اعتماد کامل داشته باشم، چون خطا توی زیاد دیدم. اون نسخه که دست من آمد من بقیهشو نمیدونم. به الرحمن، به الرحمن باش بای سببی است. اعقب ذلک به وسیله اسم رحمان صورت وجود عام را، فظهر مثال الرحمن یا فظهر صورت اون وجود آن. البته من ضمیر مثالی به الرحمن برمیگرده، من برش میگردونم به وجود آن، مثال رو به جای صورت میذارم، ضمیرم برمیگردم به وجود آن، میشه فظهر صورت وجود آن. یا بگید فظهر مثال الرحمن و مستوای الرحمن الذي هو العرش المحيط. مستوى یعنی محل قرار گرفتن و محل آرامیدن. فاعل عقبه ذالکه دیگه، ذالک یعنی این توجهی که لاظهار مظاهر داشته. پس فظهر مثاله که هو العرش المحیط و هو اول سوره، اول سوره اکبر عرش، هو العرش المحیط و هو اول صورت ظاهره، اول صورتی که ظاهر شد. این کلمه اول صورتن، اول صورت ظاهره، نشون میده که همون احتمالی که دادیم احتمال درستی بود که صورت با مظهر یه فرقی داره. صورت بر مادی گفته میشه، مظهر مطلقه. ایشون میگه اولین صورتی که ظاهر شد عرشه، نه اولین مظهر. اولین مظهر که اسما بوده. مگر بگید که اولین مظهر برای اسما عرش بود، اولین مظهر برای اسما عرش بود و اول سوره از ظاهره، اول صورت ظاهره. البته در مورد این که عرش جسم است یا جسم نیست من اشاره کردم، ولی این بحث مفصلی داره، لابلای حرف اون میاد. بعضی ها عرش رو مجرد گرفتن، بعضی ها جسم گرفتن. ایشون عرش رو یکی از کرات قرار میده، لابلای حرفاش پیداست، فلک قرار میده و بعد یه جاهایی هم تعبیراتی داره که حکایت میکنه از تجردش. هم فلک به نحوی، هم مجرد، اینا با جمع بکنیم. اگر هم نتونستیم جمع کنیم میگیم که مرحوم قاضی سعید اینجا تمجمج کرده. تمجمج یعنی حرفی رو گفتن و نگفتن، مثل این که حالا حرفی رو آدم میگه منتها دیگه کاملش نمی کنه، مثل این که شک داره رها میکنه، یه قسمتشو میگه بقیه ول میکنه. فخر رازی بر ابن سینا اشکال میکنه که چرا درست حرف نمیزنی، تمجمز میکنی. خواجه میگه جا جای مهمیه، کفا به ابن سینا از عظمتن که تونسته اینجا حرف بزنه ولو با تمجمز، دیگران که اصلا لالن اینجا. این انقدر قدرت داشته که تمجمز کرده، بقیه که نتونه حرف بزنه. حالا مسئله مهمیه اینجا، اگر مرحوم قاضی سعید تمجمز میکنه اینجا بقیه نمیتونه حرف بزنه. حالا نمیخوام بگیم حرف مرحوم قاضی سعید درست یا نه، اگر یه وقتی دید که حرفاشم بعضیش یه جایش یه خود شک برانگیزه اشکالی نداره، جا جای مهمیه. یعنی مطلبی است که به ما در مورد اون مطلب آگاهی چندانی داده نشده، بنابراین اگر چیزی میخوام بگیم استنباطات و اون کشفیاتیست که خودمون داریم. یه چیزایی در متون وحی آمده، یه اضافاتی هم بر اثر برداشتها ما داریم به این صورت بیانش میکنیم. اگر یه جایی هم دیدید که یه خورده لرزان حرف زدیم به من حق بدید، بالاخره مطلب مهمیه، یا باید وارد نشیم یا اگه وارد شدیم دیگه بیش از این ازمون بر نمیاد. خب نمیخوام بگم قاضی تناقض گفته، میگم اگه یه وقت جایی دیدید یه خورده ابهامی بود پای مشکلی مطلب بذارید. ایشون گاهی عرش رو به سمت تجرد میبره، گاهی به سمت مادی میاره، گاهی میبینید که طولش رو مثلا عقلی میگیره، عرضش رو نفسی میگیره، عمقش رو جسمی میگیره. چرا میاد؟ عبارت خودشون بعدم میاد. حالا در اینجا میگه که به اول صورت ظاهره، تبیر به صورت میکنه. خب این صورت میسازه با مجرد و با مادی. بعد میگه مناسباً للمستوی علیه، در حالی که این صورت مناسب مستوی علیه. مستوی علیه چیه؟ اگر مستوی علیه رو یک کلمه بگیرید خود عرشه، خود عرش مستوی علیه. میخواد بگه صورت ظاهری که مناسب خود عرشه خیلی بعید به نظر میرسه. ممکنه اینطور بگید صورت ظاهری که مناسب خودشه، یعنی در شأنشه، ولی ظاهران مراد اینه للمستوی علیه، یعنی للذی استوی علیه. اون لام الف لام الف لام موصوله است، یعنی للذی هو مستوی علیه که الرحمنه. مناسب است این صورت با آنچه که بر این عرش استوا پیدا کرده، یعنی بر الرحمن. در چی مناسبه؟ فل احاطته یک و عدم تحیز دو. این دارید اشاره میکنه به اینکه عرش مادی نیست، عدم تحیز این دیگه. احاطه خب میتونه مادی باشد و محیط باشد، میتونه غیر مادی باشه و محیط باشه، ولی میگه و عدم تحیز. عدم تحیز نشون میده که مادیتی در کار نیست، تحیز نداره. تحیز اهم از مکانه. بعضی گفتن تحیز یعنی مکان داشتن، یعنی تمکن. بعضی گفتن نه، اهم مکان داشتن و جهت و جهت حسی داشتن. بعضی موجودات مکان ندارن ولی تحیز دارن، مثل فلک نهم. بنابر این قول که مکان عبارت از سطح آبی باشد، این فلک مکان ندارد در حالی که حیز دارد. تعیز اهمه، هم شامل مکان می شود هم شامل جهت می شود. خب این تعیز نداره، عرش تعیز نداره، یعنی نه مکان داره نه جهت داره، حتی اشاره حسی هم نمی شود کرد. خب من قبلا گفته بودم که حکما عرش رو تطبیق میکنن بر فلک اطلس. فلک اطلس اگر مکان هم نداشته باشه حیز داره، قابل اشاره حسی است. و اگر عرش عبارت از فلک اطلس باشه، این کلام قادسی چی میشه که میگه تحیز نداره؟ جواب اینه، ثبت کنید بعدن میاد. ایشون بعد از هفت آسمان چهار فلک درست میکنه، یکی عرشه، یکی کرسی است، سوم فلک اطلس است، چهارم فلک سبابیت. عرش و کرسی رو برای این دوست تطبیق نمیکنه. بعد اون وقت این اشکال پیش میکشه که چرا بعضی گفتن فوق آسمان، فوق هفت آسمان دوتا محیطه، دوتا فلکه، شما میگین چهارتا. و چهارتا رو با دوتا جمع میکنه، یعنی میگه این دوتا یکی، هر دوشون یه حرف داره، که اینا مطالبی که بعدا باید بیاد. عرض میکنم مطالب در اینجا خیلی زیاده و من با توضیح و شک مطالب عرض میکنم.
خوز بلا قرار ادم تحریز سرگون با
عدم تغییر صرف میکنه. ما هنوز مطالب رو نگفتیم، هنوز مطالب از میکنم نیمده، بذارید بقیه بحثا بیاد، وقت آخر سر عدم تغییر رو میتونیم نتیجه بگیریم. به خیلی مطالب من اشاره کردم ولی به طور تفصیل نگفتم. به طور تفصیل که مطالب گفته میشه این عبارات ها باز بهتر حل میشه. اینجا مطلب سنگینه، نه سنگینی به خاطر این باشه که مثلا عبارات ها سخت نوشته شده، سنگینه به خاطر این که ما در این مسائل آگاهی چندان نداریم، با یه منابع محدودی میخواهیم یه مطالب مهمی رو حل کنیم. خب نمیشه، منابع ما محدوده، اونچنان آگاهی به ما نداده، ما به همین مقدار تلاش میکنیم، به همین مقدار حرف میزنیم. اگه وقتم جلو من خطا کردم، قاضی سعید خطا کرد دیگه، بالاخره شاید عذرمون موجه باشه، شایدم بگم که بی خود وارد شدی، چرا وارد شدی که اشتباه کردی، این احتمالش هم هست، ما دیگه بالاخره استغفارم میکنیم. این ثم میزت شروع به بحث در کرسیه، عرش الان گفت شروع به بحث در کرسیه که انشاءالله باید بذاریم برای جلسه آینده.